اگه کتاب مقدساتون همراهتونه، لطفاً برید به کتاب عبرانیان. امروز باب 7 رو میخونیم، ولی اول از باب 6 آیه 19 شروع میکنیم. عبرانیان باب 6 آیه 19. من تو مدرسه با درس ریاضی مشکل داشتم. بذارید ببینم کیا مثل من بودن. اگه شما هم با ریاضی مشکل داشتین، دستتون رو بلند کنین. بله، خیلی هستیم. من خاطرات خوبی از زنگ‌های ریاضی ندارم، اما یادم یه روز به همون خوش گذشت، چون معلم اون از کلمه بازی استفاده کرد. من تا اسم بازی رو شنیدم با خودم گفتم احتمالاً امروز رو دوست داشته باشم. معلم گفت امروز می‌خوایم بازی بزرگتر کوچیکتر رو انجام بدیم. میدونم خیلیاتون این بازی رو انجام دادین. من یادمه، شاید شما هم علامت‌های بازی یادتون باشه که بخشی از این بازی بودن. معلممون این علامت رو کشید و گفت یه چیزایی بزرگتره و یه چیزایی کوچیکتر هستن و بعضی چیزا هم با هم برابرن. همیشه میتونید بفهمین کدوم بزرگتره یا کوچیکتره، چون همیشه نوک این فلش به سمت چیزیه که کوچیکتره. منم همینطوری حفظش کردم و تو ذهنم کشیدمش. اون گفت خیلی آسونه، من چند عدد روی تخته مینویسم و اگه فکر کردین جوابشو بلدین، دستتون رو بلند کنین و بیاین و علامت درست رو بین دو عدد بکشین. چون این یه بازی بود، من کاملا درگیرش شده بودم و به هیجان اومده بودم. اون دو عدد اول رو نوشت. بعد گفتم من بلدم. پس صدام کرد و رفتم پای تخته. ولی وقتی رسیدم اونجا به جوابم شک کردم. سعی کردم به یاد بیارم کدوم علامت بزرگتر بود کدوم کوچکتر. بعد یادم اومد نوک فلشش به سمت عدد کوچکتر قرار میگیره. هورا! درست انجامش دادم و همه تشویقم کردن. شاید بگیم پیت این اصلا مسئله سخت نیست، حل کردنش خیلی هم راحته. میدونم، ولی وقتی عددها بزرگتر بشن و کنار اعداد از حروف استفاده بشه سخت‌تر میشن. شما رو نمیدونم، ولی از جایی که اعداد و حروف در ریاضی ما هم ترکیب شدن، دیگه کشیدم کنار و کارم با ریاضی تموم شد. آره سخت‌تر شد، ولی چیزی که من دوست دارم اینه که این درس یکی از مباحث ریاضی که میتونی در زندگی اونو به کار بگیری. ما که با ریاضی مشکل داریم همیشه میگیم آخه اینا تو زندگی واقعیم به چه درد من میخوره، درسته؟ اما این درس چیزی بیشتر از فقط یه بازیه و شما میتونین در دنیای واقعی ازش استفاده کنین. فرصت‌های زیادی برای این کار وجود داره. نویسنده ما، یعنی نویسنده کتاب عبرانیان، عاشق بازی بزرگتر کوچیکتره. گرچه اسمشو بازی نمیذاره، بلکه میگه موضوع بسیار جدیه. در تمام طول کتاب عبرانیان او این بازی رو انجام میده. او میگه فلان چیز بزرگتر از فلان چیزه. عیسی بزرگتر و برتر از فلان چیزه. عیسی بزرگتر از فلان شخصه. عیسی بزرگتر از اون چیزه. مدام میگه بزرگتر. اما این براش یه بازی نیست، برای اینکه او معتقده که دریافت کنندگان این نامه در حال از دست دادن خوشی عهد جدید بودن، چون گمراه شده بودن که به عهد قدیم و به روش قدیم برگردن. پس او به سختی در کتاب عبرانیان تلاش میکنه تا به اونها بگه که روش جدید چقدر بهتر از روش قدیمیه. و کاری که میکنه اینه که از روش استفاده میکنه که من به اون مبحث از بالا به پایین میگم. مبحث از بالا به پایین به این معنیه وقتی شما چیزی رو که بزرگتره ارائه میدین، اون وقت هر چیزی که ناشی از اون باشه هم بزرگتره. وقتی ثابت کردین که چیزی بزرگتره، اون وقت تمام چیزهای ناشی از اون هم بزرگتر هستن. بذارین یه مثال بزنم. تصور کنی در سمت چپ چشمه‌ای کوهستانی قرار داره، در سمت راست هم فاضلاب قرار داره. چشمه‌ای کوهستانی چشمه‌ای زیبا با آبی خنک و گواراست که از سنگ‌های زیبای صخره می‌جوشه و در مسیر کوهستان جاری میشه. در سمت دیگه فاضلاب قرار داره، مخزنی از آب گندیده و راکد. خب حالا کیا میگن چشمه کوهستانی برتر از فاضلابه؟ کیا؟ ها دست بالا. کسی هست که فاضلاب برتر ببینه؟ فقط یه پسر بچه 13 ساله دستشو بلند کرد. پس چشمه کوهستانی برتر از فاضلابه، چون از مبحث از بالا به پایین استفاده میکنیم. پس منطقیه که هر چیزی که ناشی از اون باشه هم برتر از طرف دیگه است. مثلا آب آشامیدنی ناشی از چشمه کوهستانی. آیا آب آشامیدنی چشمه برتر از آب فاضلاب نیست؟ کدوم رو ترجیح میدین؟ بله چشمه رو. استخر شنا چطور؟ استخر شنای پر شده با آب چشمه یا پر شده با آب فاضلاب؟ مشخصی که چشمه. منظره چطور؟ دوست دارین پشت خونتون منظره چشمه کوهستانی داشته باشین یا فاضلاب؟ میبینین؟ مهم نیست چه چیزایی رو لیست کنین، چون وقتی تعیین کردیم که چشمه بهتره، پس هر چیزی که از اون ناشی بشه هم بهتره. و وقتی که به باب 7 برمیخوریم میبینیم که این دیدگاه نویسنده کتاب عبرانیانه. کاری که او میکنه اینه که او به صراحت میگه که شخصی هست که برتر از شخصی دیگه ایه، و بعد میگه در نتیجه این که این شخص برتر از اون فرد دیگه است، هر چی که ناشی از او باشه هم برتره. و همینطور که مسیر این چشمه را از بالا به پایین طی میکنیم، سوار بر قایق موج سواری با هم پیش خواهیم رفت، و وقتی به انتها برسیم او حقیقت تاثیرگذاری رو به ما تعلیم میده که ارزش طی کردن این مسیر رو داره. البته اگه بخواین با ما بیاین. میخواین؟ بله؟ عالیه. عبرانیان باب 6 آیه 19. بذارید اول چشم و فاضلاب رو پاک کنم، چون قراره در عبرانیان باب 7 بازی بزرگتر کوچیکتر انجام بدیم. بریم سراغ عبرانیان 6:19. این امید، یادتون هست که هفته قبل درباره این صحبت کردیم که از کجا بدونید تا به آخر نجات خواهید داشت و چطور امنیت پیدا کنید، و درباره امید آنچه در پیش رو صحبت کردیم. این امید به منزله لنگری محکم و ایمن برای جان ماست، امیدی که به محراب درون حجاب راه می‌یابد، جایی که عیسی چون پیشروی ما و به نمایندگی از ما داخل شد. اگه هفته پیش اینجا نبودید، موضوع پیغام این بود که تا به آخر نجات خواهیم داشت، چون منجی ما تا به آخر اونجا خواهد بود. کار تمام شده ی صلیب برای نجات ما کافیه، و چون عیسی ابدی است و تا به آخر خواهد بود، پس دائما کار صلیب رو در ما محقق میکنه. پس امنیت داریم. جلسه 40 دقیقه هفته قبل رو در 2 جمله براتون خلاصه کردم، ولی هفته نمیتونم این کارو بکنم چون این تعلیم طولانیه. همان عیسی که جاودانه کاهن اعظم شده است، در رتبه ملکیصدق روش عجیبی برای پایان دادن به این باب هست. او داره به این شخص عجیب، یعنی ملکیصدق، اشاره میکنه. کسی که چیز زیادی دربارش نمیدونیم، اما ظاهراً شخص به شدت مهمی بوده. در باب 7 آیه 1 اینطور میگه: این ملکیصدق پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود. او به ابراهیم که از شکست دادن پادشاهان باز میگشت برخورد و او را برکت داد، و ابراهیم به همین شخص از همه چیز 10 1 داد. وقتی که میگه او به ابراهیم که از شکست دادن پادشاهان باز میگشت برخورد، به داستانی در پیدایش باب 14 اشاره میکنه که میتونید بخونیدش. ماجرا از این قراره: 4 پادشاه جنگجو با هم متحد شدند و به سمت وادی اردن حرکت کردند و شروع کردند به یکی پس از دیگری حمله کردن به شهرها، از جمله شهر سدوم که شهری بسیار پست و پر از گناه بود. همینطور که پیش می‌رفتن از هر شهری اسیر می‌گرفتن، در حالی که لوط برادرزاده ابراهیم و خانواده‌اش در اون زمان در سدوم زندگی می‌کردن. و وقتی این پادشاهان حمله کردن، لوط و خانواده‌اش رو اسیر کردن و رفتن. پس شخصی به ابراهیم خبر داد و ابراهیم حدود 315 نفر از مردانش رو جمع کرد و گفت بریم به تعقیب این افراد. این 4 پادشاه جنگجو گروهی شرور بودن با لشکری بزرگ، و ابراهیم تنها با 300 نفر به تعقیب اونا رفت. اونا رو تعقیب کرد و در نهایت در حوالی دمشق به اونا رسید. پس حمله غافلگیرانه انجام دادند و 4 پادشاه رو کاملا شکست دادند، به حدی که تمام اسیران و غنایم رو برگردوندند و به هبرون به خانهشون برگشتند. در راه برگشت از جایی که امروز به اون اورشلیم گفته میشه عبور میکردند. بیرون از اورشلیم، جایی که دیوارهای شهر قرار دارن، سالیم نامیده میشد. مردی عجیب از اون شهر بیرون اومد. من بهش میگم عجیب، چون تنها 3 بار در کلام دیده میشه. در پیدایش 14 و در مزمور 110 بهش اشاره شده، و دیگری همینجا در عبرانیان. ما چیز زیادی درباره او نمیدونیم، اما ظاهرا این صحنه خیلی مهمه. او بیرون اومد و با ابراهیم ملاقات کرد. کلام میگه که به او خوراک داد و او را برکت داد، و ابراهیم 10 1 از تمامه اموالشو به او داد. بعد ملکیصدق به همون شکلی که ظاهر شده بود ناپدید میشه، تا 1000 سال بعد در مزمور 110 ظاهر میشه. سوال من از شما اینه: اگه ملکیصدق رو که به اختصار می نویسیم ملکی در یک طرف قرار بدیم و ابراهیم رو در سمت دیگه، سوال من از شما اینه، کدام یک از این مردان بزرگتر هستند؟ کدوم یک از این مردان بزرگتره؟ اگه از یک یهودی سوال کنین کی بزرگتره، ابراهیم یا ملکیصدق، اکثرشون خواهند پرسید ملکیصدق دیگه کیه؟ البته جوابش برام مهم نیست چون قطعا ابراهیم بزرگتره. اگه از یه مسلمون در هر جای دنیا بپرسین که کی بزرگتره، ابراهیم یا ملکیصدق، به احتمال خیلی زیاد خواهند گفت ابراهیم، چون ابراهیم پدر دین ماست. نمیدونم میدونید یا نه، اما اسلام هم یه جورایی به ابراهیم برمیگرده. اگه برین سراغ اکثر مسیحیان دنیا و از اونا بپرسین کی بزرگتره، ابراهیم یا ملکیصدق، اکثرشون نمیدونن ملکیصدق کیه ولی درباره ابراهیم خیلی میدونن، چون ما همیشه دربارش صحبت میکنیم. پس به احتمال زیاد جوابشون ابراهیم خواهد بود. اما سوال من اینه که کلام در این باره چی میگه؟ موضوع فقط تصمیم گیری بر سر این نیست که کی بزرگتره، ابراهیم یا ملکیصدق، بلکه تمام چیزهایی که از اونا ناشی میشه هم در بر میگیره، که شامل نکته آخری که بهش خواهیم رسید هم میشه. پس بیایم ببینیم کی بزرگتره، بیایم متن رو بخونیم و در همین حال بهشون امتیاز بدیم. پس میم در مقابل الف. اول از همه میگم نام ملکیصدق یعنی پادشاه عدالت، پس یک امتیاز برای میم، چون پادشاه عدالت بودن عنوان خیلی بزرگه، درسته؟ خیلی بزرگه، پس یک امتیاز بهش میدیم. نه فقط این، او پادشاه سالیم نیز هست که به معنی پادشاه صلح هست، پس امتیاز دوم رو هم میگیره. او پادشاه عدالت و پادشاه صلح. آیه 3، او به لحاظ اینکه نه پدر و نه مادر و نه نسب نامه اش معلوم است و نه آغاز ایام یا پایان زندگی اش، این معنیش چی نیست؟ معنیش این نیست که بی‌نام و نشانه، معنیش این نیست که والدین نداشته، معنیش اینه که تا جایی که در کتاب مقدس ثبت شده اشاره‌ای به والدینش نیست، بنابراین نسب نامه اش رو نداریم. چون اگه در عهد عتیق میخواستید کاهن بشید، باید از سبت لاوی میبودین، باید از خانواده هارون میبودین. تنها رایی که میتونستین کاهن بشین این بود که از طریق شجر نامتون ثابت کنین که از این نسل هستین. پس این حقیقت که او کاهنه و ما نسب نامش رو نداریم، نه تنها کنجکاو برانگیزه بلکه رازآلودم هست. این مرد عجیب چیه که این متن از ما میخواد دربارش سوال کنیم؟ به لحاظ اینکه نه پدر و نه مادر و نه نسب نامه‌اش معلوم است و نه آغاز ایام یا پایان زندگیش، شبیه پسر خدا بوده، همیشه کاهن باقی میماند. اوه، شبیه پسر خدا، یعنی حداقل یه امتیاز داره، یعنی او مثل عیسی است و همیشه کاهن خواهد بود. به احتمال زیاد این به معنی اینه که هر بار که او رو در کلام میبینیم او یک کاهنه، و با توجه به کلام او یک کاهنه و ما همیشه به عنوان یک کاهن دربارش فکر میکنیم. در واقعیت عیسی تا ابد کاهنه، او همیشه کاهنه، اما شبیه پسر خدا بوده، همیشه کاهن باقی میماند. شاید هنوز تصمیمی نگرفتیم که کی بزرگتره، میم یا الف، ولی الان کسی رو داریم که هم مسیر او قرار میگیره، اینطور نیست؟ در کلام میگه پسر خدا، ما مینویسیم عیسی، او هم مسیر ملکیصدق قرار میگیره. باب 6 آیه 20 میگه که او در رتبه ملکیصدق قرار داره، او هم مسیر با ملکیصدق قرار داره. ادامه میدیم آیه 4، بنگرید که او چه شخص بزرگی بود. راجع به ملکیصدق صحبت میکنه، او بزرگ بود که حتی ابراهیم پاتریارک از غنایم به او 10-1 داد، که حتی ابراهیم پاتریارک از غنایم به او 10-1 داد. میخوام به یه نکته اشاره کنم، کار ما فرق گذاشتن بین خوب و بد نیست، یا بین نیکو و شریر نیست، بلکه فرق گذاشتن بین خوب و بهتره. در سمت ابراهیم همه چیز خوبه، ولی در سمت مقابل همه چیز بهتره، و نویسنده هم سعی داره در مورد مسیر بهتر به ما بگه، و در اینجا او به ما میگه عیسی در این مسیره. حتی ابراهیم پاتریارک که مردی نیک بود از غنایم به او 10-1 داد. پس یه امتیاز دیگه بهش میدیم، چرا؟ چون ابراهیم از غنایم به او 10-1 داد و این عمل تسلیم شدن رو نشون میده، یعنی ابراهیم داره میگه فکر میکنم تو از من بزرگتری، که این هم خودش امتیاز داره. آیه 5، حال بنابر حکم شریعت فرزندان لاوی که کاهن میشوند میباید از قوم که برادران ایشانند 10-1 بگیرند، هرچند آنها نیز از نسل ابراهیمند. خب حالا کسی رو داریم که از نسل ابراهیمه، پس او در مسیر ابراهیم قرار میگیره. و اسم او لاوی هست. لاوی از نوادگان ابراهیم بود و او پدر تمام کاهنان اسرائیل بود. سبت لاوی یا لاویان یا سبت لاویان از طریق خانواده هارون پدر تمام کاهنان قوم اسرائیل بود. کلام میگه بنابر حکم شریعت فرزندان لاوی که کاهن میشوند میباید از قوم 10-1 بگیرند، چون این افراد تمام زندگیشون رو تقدیم اعمال کهانت میکردند، پس نمیتونستن کشاورزی یا دامداری یا شکار انجام بدن. پس خدا تعیین کرد که تمامی قبیله های دیگه 10% از اون چیزی رو که جمع میکردن یا میکاشتن یا شکار میکردن به کاهن بدن، تا کاهن هم بتونه به عنوان انسان زندگی کنه و ترقی بیابه. پس ایده 10-1 از اینجا اومده. پس میگه بنابر شریعت فرزندان لاوی باید 10-1 ها رو جمع‌آوری کنند. حالا ما دو نفر داریم، یکی در مسیر ابراهیم، یکی در مسیر ملکیصدق. گرچه هنوز تصمیم نگرفتیم که کی بزرگتره، پس بیایم به آیه 6 نگاه کنیم. اما این شخص یعنی ملکیصدق که از نسل لاوی نبود، از ابراهیم 10-1 گرفت و او را که صاحب وعده‌ها بود برکت داد. خب امتیاز پنجم برای میم، او ابراهیم رو برکت داد. حالا امتیازها 5-0ه و اگه کاملا آماده نیستیم که بگیم ملکیصدق بزرگتر از ابراهیمه، پس من آیه 7 رو بهتون میدم که میگه بدون شک کوچکتر است که از بزرگتر برکت میابد. کی برکت داد؟ ملکیصدق ابراهیم رو برکت داد. ابراهیم فرد کوچکتر بود، چون فرد بزرگتر او رو برکت داد. پس اینجا در آیه 7 نویسنده ابرانیان به ما میگه که از نظر طبقه بندی ملکیصدق بزرگتر از ابراهیمه، نه فقط به خاطر امتیاز 5-0، بلکه او توسط خدا تعیین شده که بزرگتر باشه. مبحث بالا به پایین رو یادتونه؟ وقتی ثابت کردین که چیزی بزرگتره، اون وقت تمام افراد و تمام چیزهای مرتبط با اونم بزرگتر هستن، که من رو به این نتیجه گیری میرسونه که از اونجایی که ملکیصدق بزرگتر از ابراهیمه و عیسی مرتبط با ملکیصدقه، پس عیسی بزرگتر از لاویه. حتی ازتون نمیخوام، چون واضحه که رأیتون کدومه. میدونم که میگین بله عیسی بزرگتر از لاویه، اما نمیخوایم فقط به عنوان یک فرمول منطقی بهش نگاه کنیم، بلکه میخوایم به کلام نگاه کنیم. آیه 8 در یکی، این آیه کمی حساسه پس دقت کنین، در یکی منظور 10-1 هاست که لاوی از سایر قبایل دریافت کرد. در یکی کسانی 10-1 میگیرند که میمیرند. کاهنان لاوی از نظر فیزیکی میمیرند، اونا فانی هستند. اما در دیگری 10-1 ابراهیم به ملکیصدق، کسی که درباره اش شهادت داده شده که زنده است. پس کاهنان لاوی مردند، ولی هیچ جای کلام نوشته نشده که ملکیصدق مرده. پس با توجه به کلام انگار که او هنوز زنده است. پس بین کاهنان لاوی و ملکیصدق تفاوت وجود داره. آیه 9 حتی میتوان گفت که خود لاوی هم که دریافت کننده 10-1 بود، به واسطه ابراهیم 10-1 داد. پس لاوی کاهن زمینی است که از سایر قبایل 10-1 جمع‌آوری میکنه، اما اینجا میگه که او هم 10-1 پرداخت کرد به واسطه ابراهیم. زیرا هنگامی که ملکیصدق به ابراهیم برخورد، لاوی در همان وقت نیز در صلب جدش وجود داشت. خب میبینم که تعجب کردین. منظورش اینه لاوی نواده ابراهیمه و پس بالا به پایین به این شکل در کلام کار میکنه که چون اون نواده ابراهیمه، پس روزی که ابراهیم ملکیصدق رو میبینه او در صلب ابراهیم بوده، و چون به ابراهیم مرتبطه یک روز به دنیا میاد، و چون اون روز ابراهیم به ملکیصدق 10-1 داد، پس لاوی هم به ملکیصدق 10-1 داده، چون اونا یکی هستند. پس 10-1 در این مسیر به این شکله، لاوی هم به ملکیصدق 10-1 داده. پس نه تنها ملکیصدق از ابراهیم بزرگتره، بلکه از لاوی هم بزرگتره. وقتی اثبات کردین که شخصی بزرگتره، پس هر کسی که در مسیر اوست هم بزرگتره. داره جالبتر میشه.
به آیه 11 نگاه کنین.
اگر دستیابی به کمال از طریق نظام کهانت لاوی میسر بود، زیر کمال خط بکشین کلمه مورد علاقه نویسنده عبرانیانه. او درباره عصری که در پیش رو بود دیدگاهی داشت و اون رو عصر کمال میدید. عصری که همه در اون به خدا دسترسی آزاد و کامل دارند به خاطر فیض خدا در کار تمام شده اش. و میگه اگر دستیابی به عصر کمال، عصر دسترسی آزاد به خدا از طریق نظام کهانت لاوی میسر بود، خب حالا چی داریم به مسیرها اضافه کنیم؟ اسمشو میذاریم کهانت لاوی، همون کهانتی که در عهد عتیق درباره اون میخونید. کتاب لاویان، تا حالا اسمشو شنیدین؟ لاویان که داستان کهانت لاویه. پس اگه کمال توسط کهانتی که در عهد عتیق میخونیم قابل دستیابی بود، حالا به پرانتز نگاه کنید، چرا که قوم قوانینی در خصوص آن دریافت کرده بودند. پس کهانت لاوی و قانون با هم پیوند خوردند. پس باید اون رو هم اضافه کنیم، قانون اگر دستیابی به کمال از طریق کهانت و بر طبق قوانین میسر بود، پس چه لزومی داشت کاهنی دیگر، دیگر یعنی کاهنی متفاوت از تمام کاهنان، نه از رتبه هارون بلکه از رتبه ملکیصدق ظهور کند. هارون در رتبه لاویه، پس مترادف با کهانت لاویانه. خب حالا چیزی برای این سمت داریم مگه نه؟ کهانت ملکیصدق داریم مسیر رو از بالا به پایین طی می‌کنیم. دقت کنین، کهانت لاوی زیر شریعت موسی بود، پس کهانت و شریعت با هم بودند، به این شکل با هم عمل می‌کردند. شریعت به شما نشون میداد که چقدر از استاندارد کمال خدا عقب هستید. شما تلاش میکردین بر اساس شریعت زندگی کنین، ولی شکست میخوردین و متوجه میشدین که چقدر شدیداً به عدالت نیاز دارین و به خاطر شکستهای مداوم هیچ آرامش احساس نمیکردین. ورود به کهانت لاوی برای کسانی بود که تلاش میکردن شکستهاشون رو جبران کنن، پس این گزینه رو داشتن که قربانی حیوانات رو بگذرونن و به نوعی به خدا بگن من خیلی متاسفم و به بخشش تو نیاز دارم. این روشی بود که میتونستن با خدا ارتباط برقرار کنن اگرچه گناه در زندگیشون وجود داشت. پس شریعت و کهانت همراه هم هستن، درسته؟ و بعد میگه اگر کهانت و شریعت میتونستن دستیابی به کمال رو میسر کنن، چرا دیگه ما به ظهور کاهنی متفاوت نیاز داشتیم؟ واضحه که اونا نمیتونستن کمال رو به همراه داشته باشن، پس ما به کاهنی جدید نیاز داریم که بتونه. به آیه 12 نگاه کنین. زیرا اگر نظام کهانت تغییر کند ناگزیر، شریعت نیز میباید تغییر نماید، چون کهانت شریعت همراه هم هستن و این مبحث از بالا به پایینه. پس اگه کهانت تغییر کنه، شریعت هم تغییر میکنه. کهانت شریعت ابزارهای موقتی بودن که خدا مقدر کرد تا روزی که مسیح آمد و این عصر کمال رو آغاز کرد، عصری که در اون میتونیم به خدا دسترسی کامل داشته باشیم. پس از اونجایی که نویسنده میگه از یک کهانت به کهانت دیگه ای منتقل شدیم، پس من علامت بزرگتر میذارم، چون کهانت ملکیصدق بزرگتر از کهانت لاویه. پس چه چیزی بزرگتر از شریعته؟ هیجان انگیز نیست؟ هنوز جواب نمیدونی، اما همچنان پیش میریم و به زودی میفهمیم. خب کجا بودیم؟ آیه 18 تا کجا خوندم؟ آها، آیه 12. هنوز با آیه 18 نزدیکم نشدم. پس آیه 13. زیرا کسی که این مطالب درباره او گفته شده، درباره عیسی صحبت میکنه، پسر خدا و کاهنی در رتبه ملکیصدق، کسی که این مطالب درباره او گفته شده، به قبیله دیگر تعلق دارد، قبیله یهودا، که از آن قبیله کسی هرگز خدمت مذبح رو نکرده. شریعت جز بلاویان به هیچ کس اجازه کهانت نمیداد، بنابراین هیچ کس از قبیله یهودا نمیتونست کاهن باشه، چون کاملا روشنه که خداوند ما از نسل یهودا بود و موسی در مورد اون قبیله چیزی راجع به کهانت نگفت. به بیان دیگه هیچ جای شریعت نمیگه که کسی از یهودا میتونه کاهن باشه. پس اگه کسی از یهودا کاهن بشه، یعنی شریعت باید بره، یعنی شریعت جدید لازمه تا به این کاهن جدید
اجازه عملی کهانت بده.
و از این هم روشن‌تر آن که هرگاه کاهنی دیگر همانند ملکیصدق ظهور کند، او نه بر پای حکم شرعی مربوط به نسب خود، به بیان دیگر او کاهن شد، اما نه به خاطر اینکه مانند سایر کاهنان از خانواده هارون و قبیله لاوی بود، بلکه بر پایه نیروی حیاتی فناناپذیر کاهن می شود. زیر این کلمات خط بکشید. نیروی حیاتی فناناپذیر. حیات او حیات فناناپذیر او بزرگتر از شریعت. در آیه 17 به شکلی دیگه اینو بیان میکنه. زیرا درباره او چنین شهادت داده شده که تو جاودانه کاهن هستی، تو حیاتی فناناپذیر داری که یعنی تا ابدالآباد کاهن خواهی بود در رتبه ملکیصدق. بسیاری از مسیحیان بر اساس الگوی شریعت زندگی میکنن. در نتیجه قدرت حیات او رو در درونمون تجربه نمیکنیم. و این چیزیه که نویسنده 2000 سال پیش نگرانش بوده. چیزی که امروز هم در حال وقوعه. بارها از من شنیدین که بسیاری از مسیحیان بیشتر شبیه یهودیان عهد عتیق هستند تا مسیحیان عهد جدید. این چیزی که او اینجا میگه. چرا باید سراغ روش قدیمی بریم وقتی این راه بسیار بهتره و بزرگتره؟ او در آیه 18 ادامه میده. حکم پیشین این نام دیگه چه چیزیه؟ شریعت. شریعت منسوخ شد چون سست و بیفایده بود، زیرا شریعت هیچ چیز را کامل نکرد. شنیدین چی گفت؟ شریعت منسوخ شد. کلمه منسوخ شد یعنی لغو شد. این کلمه یه جای دیگه در کتاب عبرانیان به کار رفته، در باب 9، و اونجا میگه چون خون مسیح روی صلیب برای ما ریخته شد، گناهان ما منسوخ شد، گناهانمون لغو شد. باور دارین گناهانتون لغو شده؟ البته که باور دارین، چون کلام اینو به شما میگه. اگر باور دارین که گناهانتون لغو شده، پس باید باور داشته باشین که شریعت هم لغو شده. به یاد داشته باشین. تفاوت خوب و بد نیست. شریعت بد نیست، بلکه تفاوت خوب و بهتره. شریعت خوبه، اما شریعت نمیتونه دستیابی به کمال و میسر کنه. برای همین یکی سمت بهتره. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردی. و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه.